بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این ایام که ایام تولد پیغمبر و امام صادق علیه السلام بوده، سعی کردم که هم از امام صادق بگم هم از پیغمبر. خب چجوری اینا رو جمع کنم؟ وقتی هم نیست که 20 دقیقه مثلا نیم ساعت سرو میخوایم صحبت کنیم. گشتم احادیثی را از امام صادق پیدا کردم درباره پیغمبر. تو این چند روزه هر جا منبری بود، جلسه‌ای بود، صحبتی بود، که مخصوصا این دو شبی که جشن داشتیم، جشن شب اول عمومی بود، شب دوممون دکترها رو دعوت کرده بودیم، خیلی جلسه خوبی هم شد. چند بارم از جاهای مختلف کشور بچه‌های دکتر زنگ زدن به من، گفتن شنیدیم تو با اون رفیقی، ما مریضی داریم که میخوایم نظر نهایی بده، میتونی ازش وقت بگیری؟ یعنی این هم بوده برای من. عرض کنم که ایشون هم دعوت کردم و با یکی از دکترهای خیلی معروف، حالا اسمش یادم نیست، اومدم. خلاصه رفتم سخنرانی کردم، یه 20 دقیقه ایشونو صدا کردم، گفتم تو هم باید بیای سخنرانی کنی. یه 10 دقیقه هم وسط صحبت من ایشون صحبت کرد. خیلی جالب شد. خیلی دکترها به اصطلاح لذت بردن و جالب بود براشون. به منم گفتن که این کارت فوق‌العاده بود. ما اصلا فکر نمی‌کردیم. مخصوصاً که خودم نشستم اینجوری دو صندلی گذاشتیم. خودم نشستم گفتم، بعدم ایشون یه حدیثی خوند فوق‌العاده عالی. جشن خیلی خوبی بود هر دو شب. شب اول 1000 تا مهمون داشتیم الحمدلله، 1000 تا غذا تموم شد. شب دوم هم که 400 تا غذا گرفته بودیم، مثلا 300 تاش مهمون داشتیم، دکترها بودن و خیلی خوب. اونجا هم بعضی از این احادیث رو خوندم، اینجا هم عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا حدیث میخونم در چند حدیث، بعد در خدمت اول جوانها، بعد جوانترها هستم که اگه سوالی داشت. مرت به رسول الله صلی الله علیه وسلم، صفحه 428 کتاب مسند امام صادق علیه السلام جلد 2. جالبه، یه آخوند دهاتی به نام آقای عطاردی که تو امامزاد صالح اخیراً نماز میخوند، پارسال مرحوم شد، برای همه ائمه مسند نوشته. مسندی که برای امام صادق نوشته 22 جلده. 22 تا اینجوری. مسندی که برای امیرالمومنین نوشته 27 جلده. غیر از پیغمبر و امام زمان که این دوتا براش خیلی مهمتر بود و نتونست گال کنه از دنیا رفت، از حضرت فاطمه تا امام حسن عسکری علیه السلام مسند داره. اون وقت بعضیا چند جلدن؟ مثلا امام حسن عسکری و امام هادی و اینا یک جلدن. امام جواد. ولی این 22 جلد برای امام صادق. مسند یعنی روایاتی که با سلسله سند از امام نقل شده، روایاتی که با سلسله سند درباره امام، اینو میگن مسند در مقابل مرسل. جلد دوم صفحه 428 حدیث شماره 109. امام صادق علیه السلام فرمود که مرت به رسول الله امرأتون بزیه. بزیه یعنی سر وضعی نداشت، لباسهای مندرس و فقیر و بد قیافه و بد لباس و اینا، اینجوری بود. پیغمبر نشسته بود، اون عبور کرد. و هو یأکل، پیغمبر نشسته بود، حالا کنار جاده بوده، مغازه بوده، جایی بوده، بالاخره در گذرگاه بوده، پیغمبر مشغول قضا بوده. فقالت یا محمد صلی الله علیه و آله انک لتأکل اکل العبد و تجلس جلوسه. چرا مثل برده ها غذا میخوری؟ چون پیغمبر خیلی متواضع بودن، مثل برده ها غذا میخوردن، به حالت شوکت و پادشاهان و اینا نه. و غذا خوردن برده ها معروف بوده و میشناختن، برده هم زیاد بوده اون وقت دیگه. گفت تو غذا میخوری مثل خوردن برده ها و میشینی مثل نشستن برده ها. نشستن هم اینجوریه که حضرت معمولا دو زانو یا چهار زانو مینشستن و تکیه نمیدادن بیشتر وقتا. تکیه دادن جز اخلاق بزرگان و پادشاهانه، تکیه نمیدادن به عنوان تواضع. فقال لها ویحک، گفت مثل برده ها هستی؟ گفت وای بر تو، و ایو عبد اعبد منی، کدوم برده برده تر از منه؟ یعنی من از همه برده ها برده ترم. واقعا اینا رو کم شنیدیم، اصلا نقل اینا آدمو تکون میده. و ایو عبد اعبد منی، کدوم برده برده تر از منه؟ قالت اما لا تناولونی لقمتا من طعامک. بعد که اینو گفت، گفت ای پیغمبر، نگفت یا رسول الله، گفت ما یا محمد، اسمش هم جز صدا کرد. میگم خیلی مثلا لباس مندرس و قیافه بد، و گفت یه لقمه از این غذات به من نمیدی؟ فقال لها رسول، فناولها رسول الله لقمتا من طعامه، حضرت از سفره یه لقمه برداشتن، الله هر غذایی بود یه لقمه درست کردن، گفتم بفرمایید. فقالت لا والله، نه به خدا قسم اینو نمیخورم، الا الا فی من فیک، گفت نمیخورم مگر از اون غذایی که تو دهنت در بیاری، اونایی که جویدی به من بدی. تا اینو گفت فاخرج اللقمه من فیه فناولها اياها، حضرت به تقاضای اون لقمه را از دهنشون در آوردن، تعارف کردن و او خورد. فاکلتها، اینو امام صادق نقل میکنه. بعد امام صادق فرمودن قال ابو عبدالله فما اصابت بداء حتی فارغت الدنيا، بعد از خوردن این غذایی که از دهان پیغمبر مبارک پیغمبر اومده بود، فما اصابت به دائن، هیچ وقت دیگه مریض نشد، حتی فارغت دنیا، تا اینکه از دنیا رفت. یعنی به خاطر همین شهرتی پیدا کرده بود. امام صادق علیه السلام میفرماند که خبر دادن این تواضع پیغمبر اکرم رو میرسونه. قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت دوم، روایت 111، ان رسول الله اتته اخت له من الرضاعه، پیغمبر منزل بودن، خواهر رضاییشون، شیریشون اومد دیدن پیغمبر. رضاعه، رضایی، خواهر رضایی، یعنی اون که با هم شیر خوردن، پدر مادرشون یکی نیست. وقتی یه مادری بچه شیری داره، یه بچه دیگر رو شیر بده، مثلا 10 روز 15 روز، این بچه که شیر میخوره از این مادر با اون بچه محرم میشه، مثل خواهر برادر میشن، مثل برادر میشن، مثل دوتا خواهر میشن. اینا رو میگن چی؟ خواهر برادر شیری، چون شیر با هم خوردن. مثلا این بچه کوچیکی که الان بود، برادر کدومتونه یا خواهر کدومتونه؟ این بچه الان مادر شیر داره، اگه یه بچه دیگه بیاد 15 روز 10 روز پشت سر هم از مادر این بچه شیر بخوره، به اون بچه میشه برادرش و خواهرش از شیر، به شما محرم نمیشه ولی به اون محرم میشه، چون با هم همشیرن. این از قدیم بوده، در اسلام هم هست. خواهر رضایی حضرت آمد پیش حضرت، فلما ان نظر الیها سر بها، موقعی که پیغمبر چشمشون به این خواهر رضاییشون افتاد، خیلی خوشحال شدن. و بسط رداءه لها، عبا رو از دوششون برداشتن پهن کردن زیر اون. از قول امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنیم درباره پیغمبر، چون حضرت رسول و حضرت صادق در یک روز متولد شدن و چند روز پیش بوده، اون هفته بوده، من حدیث نقل میکنم از حضرت صادق راجع به پیغمبر و اخلاق پیغمبر. داستان اینه که امام صادق فرمودن رسول خدا یه خواهر رضایی داشتن. خواهر رضایی میدونی چیه؟ خواهر رضایی یعنی شما موقعی که شیر میخوردین از مامانتون، اگر مامان شما 10 روز پشت سر هم به یه دختری شیر دادن یا به یه پسری شیر دادن، اون پسر به شما محرمه، میشه برادر رضایی. شیری میگن، در عربی میگن رضاعی، رضا با عین، نه رضا با همزه. رضایی رضع یعنی شیر خوردن، شیر دادن. مرضع یعنی زنی که شیر میده. خواهر رضایی داشتن پیغمبر که خواهرشون وارد شدن. فلما ان نظر الیها سر بها، موقعی که حضرت چشمشون به خواهر رضاییشون خورد، خیلی خوشحال شدن، بانشاد شدن. و بسط رداءه لها، عباشون رو از رو دوششون برداشتن. خب اون وقتا فرش و اینا که نبود، پهن کردن عباشون رو زیر خواهرشون و خواهرشون روش نشستن. فاجلسها علی ثم اقبل یحدثها و یضحک فی وجهها، بعد شروع کردن حضرت باش گرم گرفتن و صحبت کردن و خندیدن و خلاصه گرده کردن، گپ زدن. ثم قامت فذهبت، یه مقداری بعد، یه ساعتی بعد، حالا هر چقدر بوده، اون خواهر رضایی پیغمبر پاشد و رفت. فذهبت ثم جاء اخوها، بعد برادر و همون خواهر رضاییش اومد که مرد بود. اون وقتا میدونید که مردا، خب توی جامعه جاهلیت به خصوص، خیلی احترام بیشتر از زنها داشتن، مخصوصا قبل از اسلام. ثم جاء اخوها فلم یصنع بهی ما صنع بها، حضرت اونجوری که خواهرشون رو تحویل گرفتن، برادر اون خواهر رضایشون رو تحویل نگرفتن، یعنی محبت کردن، احترام کردن، ولی اینکه عباشو پهن کنه زیرش بشینه و خصوص صحبت کنه که گپ بزنه، این کارو نکردن. فقیل یا رسول الله صنعت به اخته ما لم تصنع به و هو رجل، با خواهرش یه جوری رفتار کردین، تواضع کردین، کوچیکی کردین، گرم گرفتین، با برادرش این کار نکردین، در حالی که برادرش مرد بود باید با اون بیشتر گرم میگرفتین. مثلا اینا رو همه رو برای این یه جمله خوندم. قاله فقاله، پیغمبر فرمود لأنها کانت ابر رو به ابیها منهو. علت این که به این خانم خیلی احترام کردم، عبام تپن کردم، خندیدم، صحبت کردم، به برادره اینقدر احترام نکردم، چون این دختره یعنی خواهر رضای من نیکوکارتر بود نسبت به پدرش از این برادره. به خاطر اینکه این برادره خیلی نسبت به برادرش کارهای خوبی انجام میداد، احترام میکرد، کمک میکرد، رسیدگی میکرد. ابر بار بر یعنی نیکی، چون نیکوکارتر بود نسبت به پدرش لذا من این کارو کردم. یکم حدیث بخونم، اینم خیلی جالبه. این احادیثی که خوندم همش میرسونه که پیغمبر با اینکه اشرف مخلوقات بودن خیلی متواضع بودن. اصلا چیزی که در پیغمبر و ائمه نبوده چی بوده؟ تکبر. خودشونو بگیرن تکبر کنن. این روایت هم بسیار جالبه. من این روایت رو که چند روز پیش مطالعه کردم که امشبم بخونم ندیده بودم تا حالا به عمرم. خیلی روایت استثنایی جالبیه. عن ابی عبدالله علیه السلام، باز امام صادق میگن، استقبل رسول الله رجل من بنی فهد. پیغمبر داشتن عبور میکردن، یه مردی از قبیله فهد فرزندگان فهد مردی برخورد کرد با پیغمبر و هو یزر با عبدن له، بردشو داشت همینجوری که مثلا تو کوچه پیغمبر عبور میکردن برده خودشو داشت کتک میزد. برده ها یعنی خدمت گذار بودن دیگه، برده بودن، در استخدام بودن، داشت بردهشو کتک میزد. ول عبد یقول، برده این جمله رو میگفت اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، معلومه این مسلمون بوده دیگه، به خدا پناه میبرم، به خدا پناه میبرم که منو داری میزنی. فلم یقلع الرجل عنه، هر چی گفت اعوذ بالله مرده دست از کتک بر نداشت. فلم ما ابصر العبد به رسول الله، موقعی که برده داشت کتک میخورد یا چشمش به رسول خدا رسید خورد، قال اعوذ به محمد، پناه میبرم به محمد. چند دفعه گفت اعوذ به محمد اعوذ به محمد، عوض اعوذ به الله که گفت اون دست بر نداشت گفت اعوذ به محمد، پناه میبرم به محمد. فاقلع عنه الضرب، تا اینو گفت اون مالکش هم دید که پیغمبر داره میاد، به احترام پیغمبر و اینکه گفت به پیغمبر پناه برم دست از کتک برداشت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یتعوذ بالله فلا تعیزه و یتعوذ به محمد فتعیزه. پیغمبر فرمود به اون مالکش، گفت این میگه پناه میخوام از خدا، تو رهاش نمیکنی؟ میگه پناه میبرم به محمد، رهاش میکنی؟ بانگه به پیغمبر احترام کرده دیگه. به مالکش گفت که مالکش بود داشت کتک میزد، دست از کتک برداشت به احترام پیغمبر. به طرف گفتش که این میگه به خدا پناه میبرم دست از کتک بر نداشتی، میگه به محمد پناه میبرم دست کتک برداشتی. اینو گفت. بعد والله احق ان یجار عائزه من محمد، خدا سزاوارتر است که پناه بده کسی رو که ازش پناه میخواد از محمد. خدا سزاوارتر پناه بده، من کیم؟ من محمد بنده او هستم. خیلی خودشکستن داره، گفتنش خیلی راحته. به خاطر پیغمبر این دیگه کتک نزده. پیغمبر فرموده چرا وقتی اسم خدا را آورد تو دست از کتک بر نداشتی و خدا سزاوارتر است که پناه داده بشود کسی که بهش پناه میبره از محمد. فقال الرجل هو حر لوجه الله، اینی که گفت مرده خب هم مسلمان بود متوجه شد، گفت آزاد است در راه خدا، همونجا آزادش کرد. آزاد شدن برده خیلی مهم بوده. آزاد شدن برده یعنی یه نفر وقتی آزاد میشد دیگه تا آخر عمر هیچ وقت دیگه برده نمیشد. برده خیلی یعنی به تمام معنا برده بود دیگه، وقتی آزادم میشد آزاد شد. لذا در اسلام یکی از دلایل حقانیت اسلام اینه که کفارات مختلف رو در جاهای مختلف قرار بده برای اینکه برده ها آزاد بشن و آزاد شدن. اگر امروز در دنیا بردگی ملغا شده واقعا اسلام ملغا کرده، ولو اینکه اسلام در شرق بوده تو غرب اصلا این حرفا نبوده. بعد که ارتباطات پیدا شد تمام این ارتباطات باعث شد که به اصطلاح اونها هم آزاد بشن. این که گفتش که هو حر لوجه الله، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله والذی بعثنی بالحق نبیا لو لم تفعل لواقع وجهه که حر النار. گفت اگر آزاد نکرده بودی به خاطر اون بیادبی که به خدا کردی همیشه صورت تو مقابل آتش جهنم بود و میسوخت. حالا که آزاد کردی از آتش جهنم آزاد شد. خیلی عجیبه این که او به احترام پیغمبر مسلمانم بوده، بردارم به اصطلاح کتک نزده به احترام پیغمبر که اسم پیغمبر زده برده و پیغمبر اومده عبور کرده، اما پیغمبر فرمود اگر آزاد نکرده بودی با آتش روبرو بوده و آتش تو رو میسوخت. حالا که آزادش کردی از آتش نجات پیدا کردی. اونا فرد برده داشتن، حالا یا دیگه کشور برده دارن، شهر برده دارن، قبیله برده دارن، واقعا بردگیه. و تواضع امروز حتی در شغل‌های دیگر هم خیلی مهمه. ما اون شب که برای دکترا صحبت کردیم یکی از برنامه‌هایی که گفتیم بهشون چند تا مثال زدیم، گفتیم که شما اطباء هر چقدر تخصصتون بالاتر باشه مردم بهتون بیشتر مراجعه میکنن، اما اگر شما متواضع باشید خیلی عالی. بعد مثال زدم از خونه شما، گفتم ما جشن داشتیم در سعادت آباد، جشن نیمه شعبان، دیگه اسمم بردم اونجا، گفتم که یکی از رزیدنت هایی که دوره به اصطلاح بالاتر از دکترای عمومی رو میخوند در دانشگاه شهید بهشتی اومد به من گفت حاج خوا این دکتر مذهبیه؟ گفتم کی؟ گفت دکتر ناصر ابراهیمی دریانی. گفتم که چطور مگه؟ گفتش که اومده جشن شما نشسته، خیلی هم به اصطلاح راحت نشسته و همون جلو نشسته نزدیک شما داره گوش میکنه. من اتفاقا اینو گفتم اونجا، چون دکتر کفرانی رو اون به من معرفی کرد. بعد گفتم بله بله ایشون از بچه های نزدیک منه. و جالب بود حاج خانم تا همین الانشم تلفن که میکنه میگه من ناصرم. خیلی حرف خواصل داره. الان روحش هم خبر نداره که من دارم صحبت میکنم اینجا. و این خیلی مهمه. این دکتر غفرانی هم خیلی متواضعه. بهش تلفن زدم گفتم که جشن داریم، گفت چشکه بیام. هر وقت آقا من بهش زنگ زدم با اون پستی که داره که اول در ایران، ناصرم الان تو گوارش اول شده، سه تا بودن دوتاشون بازنشست شدن پیرمرد شدن دیگه نیستن، الان ناصر تو گوارش اول تو ایرانه، حرف اول میزنه. تواضع خیلی مهمه، خیلی مهمه. من مراجعی را، مراجع چند تا استادای من بودن، تواضعشون فوق‌العاده بود. حالا یه چیزی رو یادم افتاد چون همه تون این شخص رو میشناسین میگم. ما از سال 51 تا 57 که انقلاب شد هر چهار شنبه و پنج شنبه بعد از ظهر ساعت 4 تا 5 آقای مطهری اومد تو اتاق من به ما فلسفه درس میداد. یه ماشین 230 بنزم داشت با یه راننده که می آورد و می برد. بعضی وقتا شبای پنج شنبه من جلسه شمرون داشتم با هم بچه هایی که الان هم بعضی هاشون یه جایی کاری هستن، جلسه داشتم با ایشون می اومدم. می گفتم که شما که می خواهیم، چون خونه شون اومده بود کجا؟ تو همون پشت پمپ بنزین دولت، خیابون مطهری الان هست، خونه شون تازه ساخته بودن اونجا. یه روز پنجشنبه بود، گفتم که استاد منم با شما میام شمرون. کجا میرفتم؟ خیابون دربند، خیابون صف. جلسه شب جمعه داشتیم که همه این بچه های شمرون اونجا بود. گفت باشه بریم. من به نزدیکی خونه شون که دولت رسیدیم گفتم که من دیگه پیاده میشم دیگه، به اصطلاح شما منزلتون اینجاست دیگه، مزاحم نمیشم، چون اومدم که با شما تا اینجا بیام هم خدمتتون باشم. گفت نه. خیلی اصرار کرد. گفتم آخه شما باید برین خونه. گفت نه امروز خونه نمیرم، جای دیگه میرم. گفتم کجا میرین؟ گفت تو همین شهر کار دارم. از مدرسه مروی تا خیابون سبت به من نگفت که من امروز نمیخوام برم خونه. البته خب یه وقتی داشت اگه مثلا وقتش زیغ بود، ولی در این حال آقای مطهری بود دیگه. موقع از مدرسه مروی ناصر خسرو رانندش رو هیچی نگفت، به منم هیچی نگفت، منو رسوند خیابون سبت پنجشنبه برگشت. هنوز که هنوز یادم میفته خجالت میکشم. این تواضعها واقعا سازنده است. یا آسممد روحانی که مرجع اعلم بود، خیلی ها احتمال میدن از استادش اعلم آقای خویی رحمت الله علیه، اصلا یه چیزی بود. یه روز یه حرفی رو آقای روحانی زد تو درس، گفتش که این نظر مثلا کمپانی از علما نظریه رو نقل کرد در فقه. من رفتم کل کتاب کمپانی رو گشتم پیدا نکردم. فرداش اومدم گفتم که آقای روحانی این که شما گفتین نظر کمپانی، من توی حرفای کمپانی پیدا نکردم. گفت ولش کن، نظر خودم بود، به عنوان کمپانی گفتم. این در عالم علم میدونی یعنی چی؟ نظر خودشو که باید بگه که چون گفت پایه هاشو مثلا آقای کمپانی هم گفته، من به عنوان کمپانی گفتم. نظریه علمی خودشو در فقه و اصول گفته تو درس طلبگی، نگفته مال منه، گفته نظر کمپانیه، این نظر درسته. خیلی حرفه ها، مثل این که مثلا یه کسی الان یه چیزی اختراع کرده باشه که باید به نام خودش ثبت کنه تو اداره انگه مثلا چیزهای گرانبها، فلزات گرانبها که معمولا ثبت میکنن، بیاد بگه که نه این مال من نیست، مال همون مثلا یکی از مخترعین دیگه است که مثلا ادیسونه که مثلا بغلش کرده. و خیلی مهمه، هر چه قدم ما مقاممون بالاتر باشه، وقتی تواضع کنیم تأثیرش بیشتره، خیلی تأثیرش بیشتره و اثر میکنه. مردم به اصطلاح یه جور دیگه به آدم نگاه میکنن. اون وقت پیغمبر اکرم خدا بهش میگه انک لعلا خلق عظیم، تو اخلاق بزرگ داری. خدا که مبالغه نمیکنه که، خدا این حقیقت رو میگه دیگه، یه وقتم به پیغمبر عتاب میکنه علم نشرح لک صدرک، ولی میگه انک لعلا خلق عظیم. عظیم و خدا برای خود غیر خودش جایی به کار نبرده در قرآن، جز اینجا و یکی دو جای دیگه برای پیغمبر به کار برده. لفظ عظیم هر جا در قرآن داریم برای خدا به کار برده شده، غفور و عزیز و رحیم، هر جا عظیم گفته برای خودش به کار برده، جز اینجا. اینجا برای پیغمبر اکرم به کار برده، یکی دو جای دیگه هم انک لعلا خلق عظیم. اون وقت در تفسیر این ائمه میفرمایند به خاطر اینکه خدا بهش گفت که فغفر لهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، مردم ازشون بگذر، براشون دعا هم بکن، مشاوره هم باشون داشته باش. با مردم کی؟ نگفته که با مسلمانای درجه یک و نماز شب خون. این احترام پیغمبر اکرم به مردم خیلی مهمه. در دنباله این عرضم یه جمله دیگه هم بگم، اگه سوال داشتین در خدمتتون هستم. توی معاشرت با مردم دو سه تا اصطلاح داریم: همسایه، مؤمن، عالم، ارحام. اینا واژه‌هایی است که در ارتباط ما با اونها بسیار روایاتی داریم، آیاتی داریم. ارحام یعنی فامیلای درجه یک مثلا، مؤمن یعنی کسی که با ایمانه، مسلم، اهل ادیان، مسافر، مصلی و نمازگزار، اینا همه به اصطلاح با اونها حسن همسایگی و برخورد باید داشته باشیم. در کتاب‌های حدیثی ما مهمترین دستورات اخلاقی حسن جواره. جوار یعنی چی؟ یعنی همسایگی. حسن جوار یعنی خوب همسایه باشیم. بعدش چی اون واژه‌اش؟ لناس، ناس، مردم. وقت مردم ممکنه توش یهودی باشه، نصارا باشه، همه چی باشه، خیلی مهمه. اینو دستور اسلامه، حسن جوار ناس. با مردم خوب رفتار کن، با مردم خوب خرید و فروش کن. یکی از معاملات، حالا به مناسبت این که شما کاسبین، تولید کننده هستی، عرض کنم که یکی از چیزهایی که در کسب کراهت داره اینه که مشتریهاتو با همدیگه تفاوت بذاری، به یه عدهشون ارزونتر بده، به یه عدهشون گرونتر، کراهت داریم. تو تمام رساله هم نوشتم. مگر اینکه اونی که بهش ارزونتر میدی فقیر باشه، عالم باشه، یه امتیازی داشته باشه، ولی تو مردم حق نداری کراهت داره. خیلی حرفه ها، ها؟ مثل اینکه شما دهن منو مثلا بهتر سرویس کنی، دهن یه کسی دیگری که مثلا از من کمتر به اصطلاح سن داره یا دهاتی تر از من، که من که دهاتی هستم، دهاتی تر از منه، مثلا کمتر سرویس کنی، کمتر رسیدگی کنی. پیغمبر اکرم و دین به ما دستور داده حسن جوار ناس. خیلی عجیبه، اینقدر پرداخت دین به آداب معاشرت. متاسفانه ما در آداب معاشرت اصلا هیچی نگفتیم و نمیدونیم. حالا به اصطلاح صحبت شد، سوالی هم نکردین. شما میدونید دائره المعارف که میدونید یعنی چی؟ انسیکلوپدیا. دائره المعارف به کتابایی میگن که مجموعه سابجکت های مختلف داره، یعنی همه موضوعاتو داره. ما در اسلام دو تا دائره المعارف داریم، میدونید؟ دائره المعارف اول در قرن 4 نوشته شده، دائره المعارف دوم در قرن 11 نوشته شده. دائره المعارف اول رو کلینی نوشته، دائره المعارف دوم رو مجلسی نوشته. دائره المعارف اول اسمش کافیه که اسمش رو شنیدین، کتاب اصول کافی، فروع کافی. دائره المعارف دوم اسمش بهار الانواره. خب در دائره المعارف اول مرحوم کلینی اینو تقسیم کرده به 3 موضوع. موضوع اول اصول اعتقادات و اخلاق، موضوع دوم فروع دین و احکام، موضوع سوم مسائل متفرقه که اسمشو گذاشته باغچه، روزه، روزه کافی. اوکی؟ در 2 اول که اصول اعتقادات و اخلاق، یک باب بسیار مفصلی کتاب العشره. عشره یعنی چه عادی؟ آداب و معاشرت. عشرت یعنی معاشرت. کتاب العشره یعنی آداب معاشرت قوغا کرده. یکی از چیزهایی که آداب معاشرت گفته بگم شاید تعجب، در کتاب دائره المعارف اول فصل مفصلی را در آداب معاشرت گذاشته. احادیثی، همش هم حدیثه. یکی از بزرگترین آداب معاشرت را طول سجده و رکوع گفته. خیلی عجیبه. از آداب معاشرت طول سجده و رکوع. چرا؟ برای اینکه انسان وقتی که رکوعش طول میکشه، در رکوع آدم نیم خم میشه، منش نصف میشه. ذکر رکوع چیه؟ سبحان ربی العظیم، منزه هست پروردگار من که بزرگه. عظیم یعنی چی؟ یعنی بزرگ. رکوع در سجود چی میگیم؟ سبحان ربی الاعلی. اعلی یعنی چی؟ یعنی بزرگتر، بالاتر. موقعی که ما نصفه میشیم خدا رو بزرگ میبینیم. موقعی که منیتمون از دست میدیم میفتیم رو خاک، خدا رو بزرگتر میبینیم. خیلی عجیبی اینا، دقت کرده بودی؟ در سجود سبحان ربی الاعلی، چون منمونو از بین بردیم و افتادیم رو خاک. در رکوع سبحان ربی العظیم، چون هنوز نصف منمون هست. هر چقدر انسان خودش رو کوچکتر کنه خدا رو بزرگتر میبینه، یعنی نسبتش نسبت عکسه. هر چقدر ما خودمون بنده باشیم خدا رو خداتر میبینیم. اون وقت به ما گفتن از آداب معاشرت طول رکوع و سجوده. وقتی رکوع و سجود طولانی بشه انسان هی خودشو کوچکتر میبینه. وقتی خودشو کوچکتر دید، وقتی با یه کارگر برخورد میکنه خوب برخورد میکنه، وقتی با یه بزرگ برخورد میکنه خوب برخورد میکنه، وقتی با یه بچه برخورد میکنه خوب برخورد. مربوط به تفکر انسانه. این تفکر انسان خیلی مسئله مهمیه. امروز ما داشتم از همون چیز میومدم، هم پاموزالو انداخته بودم، داشتم اومدم تاکسی سوار شدم. تاکسی گفت حاج آقا چی کاره ای؟ ها، معمولا اینجوری میپرسم، حاج آقا کجایی؟ کجایی؟ یعنی چه پستی داری؟ من یک کمی سکوت کردم. گفتش که نمیخوای بگی حاج آقا؟ گفتم که چرا؟ چی پرسیدی؟ گفت شما کجایی؟ گفتم منظورت اینه که الان کجا هم که تو تاکسی و ماشین شما هستم، ماشینت هم خیلی تمیز. اولم که وارد شدم سلام کردم بهش، گفتم ماشینت چقدر تمیزه. بعد اگر منظورت اینه که چه پستی دارم، یه طلبه یه دهاتی زیر دیپلم هستم، یه کارهایی میکنم، روزه میخونم. یه خود سکوت کرد و بعد یه خود باش صحبت کردم. گفت میشه سوال کنم؟ گفتم سوال کن. سوال کرد، به اصلا یکی دو سوال کرد، سوال جواب دادم. خب یه خود نشاط پیدا کرد و اینا. حالا راهمون هم دور بود دیگه، داشتیم میومدیم. دم در ایستاد، ماشین رو سویچ آف کرد، بیشتر پرسید. گفت شما چی کار میکنین؟ چون تو راه بهش گفتم که شما کتابم میخونی؟ گفتش که بله وقت کنم کتاب میخونم، خیلی هم کتاب دوست دارم. وقتی که خاموشگر بایستاد گفتم که حالا وقت داری کتاب بخونی؟ برم کتاب بیارم. گفت چه کتاب میخوای بیاری؟ گفتم هر موضوعی که خواستی. خیلی براش جالب بود. بعد دیگه به اصطلاح دو نفر اتفاقا اومدن خونمونو، بهش گفتم که کرایم چقدر شده حاج آقا؟ گفت 16 تومن. 44 سالش بود، نداشتم 1000 تومن، 17 تومن بهش دادم. گفتم این مال کرایه، یه 5 تومنی هم دادم نو بود. گفت این چیه؟ گفتم اینو بذار تو جیبت خرج نکن. گفت چرا؟ گفتم من کاسب که نیستم، تاجرم که نیستم، روزخون دونپایه دادیم. این پولای من یا مال امیرالمومنینه یا مال حضرت زهراست یا مال امام زمانه. تا اینو گفتم حاج آقا الان گریه هم میگیره، یه حالی شد اصلا نمیدونست چی کار کنه. 5 تومن واقعا چیزی نیست، ولی تو اون فضا خیلی معنا داره. بعد آخرش به من گفت حاج آقا تو دهاتی هستی؟ ماشاءالله به روز، چون هی صحبت کردیم، ماشاءالله همه چی به روز، جوابایی هم که به من دادی. خلاصه دیگه گفت اینجا کجاست شما؟ گفتم اینجا منزل ماست، کتابخونه رو بزنیم، من خدمتتون هستم. منظورم اینه، من حاج آقا به بچه های شاگردان میگم که شما تواضع نکنید. آقای جباری نیا چرا؟ میگم تواضع مال ما نیست. تواضع یعنی بالا باشیم، خودمون بیاریم پایین. نه دیگه، واقعا بالاییم. به بچه ها میگم عدم تکبر، خودمونو بالا نبریم. اینو خیلی اخیرم میگم، میگم تواضع مال امام حسن، امام حسین و سلمان و ابوذر و حذیفه و اینا، مقداد ابن اسود بوده، مقامات بالا داشتن میومدن پایین. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید عدم تکبر داشته باشیم. من از استادام خیلی دیدم این تواضع. همین آقای علامه که میگن واقعا متواضع بود، دو تا صفت استثنایی داشت، یکی واقعا متواضع بود، یکی واقعا زاهد بود برای زندگی خودش. تا آخر یه فرش خرسنگ پرده سفید از این چلوار آویزون میکرد. اون وقت تو مدرسه برای آزمایشگاه مدرسه مدرنترین دستگاه ها رو سفارش میکرد میآوردن. من خودم در جریان هستم، چند تا از بچه های فارغ التحصیل تمام خرجشون رو داد رفتن امریکا، دکترا گرفتن اومد. اینو میگن آدم متواضع و زاهد، دو تا صفت داشت، یکی فوق العاده متواضع بود، یکی فوق العاده زاهد. زاهد یعنی چی؟ یعنی با اینکه داشت و میتونست زندگیش خیلی ساده بود. این صفات خیلی به ما کمک میکنه. و هر چقدر آدم پستش بالاتر باشه بهتره. چند روز پیش آجا داشتم میمدم کنار خیابون بایستاده بودم، یه ماشین رسید، گفت آجا من دارم مستقیم میرم، کجا میری؟ سوار شدم. کروات داشت، از حدود سن ماها داشت یا بیش مثلا یک کمی کمتر. بعد من گفتم که میخوام برم چهار، خیلی اصرار کرد. گفتم که ممنون استاد یا مهندس، نمیدونستم چی کار است که. گفتم ممنون، من همون هر جا شما سر خیابون برین تو شریعتی یا تو مثلا جا پیاده میشم. رسیدم نزدیک پل رومی، گفتش که برای من فرق نمیکنه، میخوام برم ولی عصر. گفتم که خونه ما چهار حسابیه، منو رسوند. تو راه پرسیدم که شما چیکاره هستین؟ گفت دکتر جراح فوق تخصص بیمارستان، چند تا از این بیمارستان های وی آی پی هست. بعد از این پرسیدنم گفت حاج آقا شما کجایین؟ چرا بنز نداری؟ گفتم که بی ارزگی، ناتوانی، پخمگی، جز منگولا هستم. حاج آقا اینو که گفتم میخواست بیفته گویا به پای من. خب قیافه بالاخره حرف سلام علیک معلومه. گفت حاج آقا ما رو سرکار نظر، راستشو بگو. اونا چون نمیدونن. گفت کدوم دانشگاه استادی؟ گفتم والله من زیر دیپلم اصلا دانشگاه نرفتم. نه 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 ببخشید، یه روز رفتم با یکی کار داشتم رفتم. اینی که گفتم یه خورده صحبت کردیم اینا، گفتم که من کار روزخونی میکنم و جلسه دارم و سوال جواب میدم، همین در این حد. حالا بگم که من سوال جواب میدم. من محققم، من نویسندم، من گویندم، ثم ماذا که چی؟ لذا اینو میخوام بگم، هر چقدر پستمون بالاتر باشه، متواضع باشیم، خدا که سر جاش نشسته، ولی مردم نفهمن. یه سال رفتیم ما سال 77 مکه، بعد من رفتم برم مکه، نذاشتم، خواستم اذیت کنم، نذاشت. اومدیم و یه هفته بعد رفتم، اقدام کردم، یه هفته بعد رفتم، ملحق شدم به مدینه. بعدا خیلی جالبه، تو مکه اول قرار بود اول بریم مدینه با کاروان قبلی، اونجا نرسیدم، رفتیم مدینه بعد شدیم. خلاصه رفتیم سازمان حج و گفتیم ما رو به کاروان ملحق کن. من رو برد توی کاروانی که از چیز اومده بودن، فیروزکوه. بعد 77 یعنی حدود 18 سال پیش، 17 سال پیش، ما رو داد به یه اتاقی. 8 نفر فیروزکوهی بودن، فقط یکیشون کاسب بود، بقیه شون مثلا کارگر و سرکارگر و اینا بودن، این تیپ بودن. ما وارد شدیم، سلام علیک و تشکر اینا. به من گفتن که آقا شما چی کاره هستین؟ منم با تیران عربی بودم و شفیه دیگه اونجا. گفتن که شما روحانی هستین؟ گفتم که بله. گفتن که چی کاره هستین؟ گفتم روزه خونم. گفتن که تو کاروان روزه نمیخونیم؟ گفتم نه، دیگه خسته شدیم اومدیم، حالا حج اومدیم. خلاصه دیگه نهار شما با هم بودیم دیگه، بیشتر نهارا با هم بودیم و دور سفره اینا. چند دفعه من گفتن که شما هیچ شغلی به اصطلاح پستی ندارین؟ گفتم نه، واقعا نه، من فقط روزخون امام حسینم، گاهی تو خونه ها روزه میخونم برای زنا مردا. یه روز من اومدم تو خونه، یه خود دیر رسیدم، اینا مشغول نهار بودن، تا رسیدم یه بزرگتری داشتن که اون کاسب بود و خیلی زبل بود و درس خوندن بود. گفت حاج آقا ما رو سر کار گذاشتی؟ گفتم که برای چی شده؟ گفتن که ما تو خانه خدا دیدیم که یه عده زیادی دوربرت نشستن، معلوم بود آدم های مثلا حسابی هن و فلان، و سوال میکردن جواب میدادن، شما نشسته بودی؟ حتما شما یه کار هستی. گفتم به خدا، به پیر، به پیغمبر، من هیچ کاری هستم، هیچ کار شغلی ندارم. خلاصه بعد از صحبت های زیادی گفتم پس اینا کی بودن؟ گفتم خب آخوند، بالاخره رفت آمد داره، مردم هستن، آشنا بودن، میان میبینن من مکه هستم، دور من نشسته بودن سوال و جواب. میخوام اینو بگم، بعد از اون روز فوق‌العاده اینا به ما احترام میذاشتن. هی هم میگفتن به رئیس کاروان بگیم برای شما برنامه سخنرانی بذاره. گفتم نه، من اومدم خستگی در کنم. من منظورم اینه که در همین حد که من خودمو قانع کنم، تکبر نداشته باشم، خودمو بزرگ نکنم، حرفمون اثر میکنه. واقعا عدم تکبر و اساسی که من از اخلاق امام صادق، از امیرالمومنین و حضرت زهرا و تا امام زمان علیه السلام متوجه شدم، این تواضعه. منتها به ما که منتقل میشه اسمش چی میشه؟ عدم تکبر. اونا بزرگ بودن، خودشونو میارن پایین، ما باید خودمونو بالا. پوشش سراسری در قرآن اسمش جلبابه. جلباب لغت رو نگاه کنید، جلابی بهن نه، یعنی لباس سراسری. اصل نظر اسلام اینه که هیبت، عفت و حیای زن خدشه‌دار نشه. لباس سراسری میشه چادر امروز. حضرت زهرا سلام الله علیها موقعی که میخواستن تشریف ببرن مسجد سخنرانی کنن، داره که اشتملت به جلبابها. شما لغت اشتمله رو نگاه کنید، شما مدرسه نیکان بودی و شما عربی بلدین، اشتملت رو ببینی یعنی چی. الان شما میگین که اشتملت یعنی شامل میشه، شما میگی که این قانون شامل ما هم میشه، یعنی تمام وجود ما رو میگیره. اون وقت یه چیز فیزیکی و مادی وقتی شامل میشه، یعنی سرتاسر وجودش رو میگیره. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواستن برن خطبه بخونن، داره که اشتملت به جلبابها، یعنی غیر از این که مقنعه به سر، مقنعه یعنی اونی که سر و صورت و گردن رو میپوشونه، غیر از این که مقنعه به سر کردن، اشتملت به جلبابها، یعنی لباس سراسری انداختن به سرشون که همون جلبابه. در این حال وقتی اومدن تو مسجد، داره فنیت دونها ملاعتون، یعنی بین حضرت زهرا و زنها و بین مردها تازه پرده هم آویختن. بعد از صحبت کردن، این مال حضرت زهرا. ممکنه این دختر بگه، اون دختر بگه، دختر من بگه که من نمیخوام مثل حضرت زهرا بشم. میگم باشه، شما به حد اقل واجب میخوای قناعت کنی، باید برآمدگی های بدن پیدا نباشه. این جز احکام دین. دو، اگر وجه و کفین یعنی صورت مستثناست، دو تا باید خصوصیت داشته باشه، یکی اینکه هیچ گونه زینت نداشته باشه، یکی اینکه احتمال خطر ندی. خطر چیه؟ خطر اینه که میری در فلان عروسی، در فلان عقد، میدونی فلان جوان چشم چرانه، ممکنه به گناه بیفته، اون وقت واجب میشه بپوشه. دقت کنید، وجه و کفه مستثناست تو نماز، تو حج. اونجاهایی که این دوتا مسئله هست، وجه و کفه مستثناست، یعنی صورت مستثناست. یکی این که هیچ گونه زینتی نداشته باشه، یکی هم این که احتمال خطر نده. واقعا امروز هیچ گونه زینتی هم نداشته باشه یه دختری خوش قیافه صورتشو بیرون بذاره بره توی دانشگاه اون برمه، خطر نداره؟ این مسئله مهمه. این یک نکته. دوم اینه که من اینو خیلی تاکید میکنم روش، این دخترای منم میشنون، میگم که چرا در همه کارا ما به صورت گراجوالی و پروگرسیو داریم میریم بالا، یعنی قانع نیستیم. شما اگر در هفته 10 تا مریض داشته باشی، تراینگ میکنی که این 10 تا رو بکنی 15 تا، نه ترقی میکنی. اگر شما قالی داشته باشی که قالیت کاشان درجه 3 باشه، تلاش میکنی بشه کاشان درجه 1، بعدش اگه پولدارتر شدی تلاش میکنی که بشه فرش تبریز درجه 2، بعد اگه بهتر باشه میشه قوم، یعنی قالیچه های قوم فلان. اینا رو میگم که بدونی منم در جریان هستم، میدونم در همه چی مردم در حال پیشرفت و ترقی هستن غیر از حجاب و دین. میگه مگه حداقل نیست؟ خب من به حداقل قناعت میکنم، بعد اقلا قناعت نمیکنه. کمترین زینتی که الان دخترها دارن اینه که برخلاف قدیما که تا عروس نمیشدن یه کارایی نمیکردن، الان هم کارارم میکنه. پس بنابراین اینی که در رساله ها نوشته وجه و کفه، مثل که در رساله ها نوشته که نماز واجب از تکبیرات الاحرام شروع میشه، نه اللهم صل علی محمد داره، نه قنوت داره، نه دعای سجود داره، نه تسبیحات داره، الله اکبر و سلام علیکم پاشیم بدویم. اما کمتر کسی اینجوری نماز میخونه. از اون میگیم، اقامه میگیم، تسبیحات از زهرا میگیم، قنوت میخونیم، صلوات میفرستیم. اینا مازادها ایست که وقت من اینجوری میگم، میگم که ما، شما الان، من اومدم اینجا مهمونم و بقیه، زینب خانم داره چای میده، ما میخوایم چای بخوریم یا استکان، میخوایم چای بخوریم یا چنگال، میخوایم چای بخوریم یا فیله‌ای که تو سینی پهن میکنیم، چای میخوریم یا زیبایی سینی، چای میخوام بخوریم. ولی تمام این چیزای جنبی احترام به ماست. خدا گفته واجب وجه و کفین در اون دو صورت، زینت نداشته باشه و احتمال خطر نشه. ولی بهترین زن آن است که مردی او رو نبینه، بهترین مرد اونی که زنی رو نبینه. هر چقدر میتونیم به این نزدیک بشیم، نزدیک بشیم. من که میگم خیلی با دخترها صحبت کردم، از استادای دانشگاه گرفته تا دبیرستانیا، میگن آقا مگه اینقدر بیشتر واجبه؟ میگم واقعا تو واجبو انجام میدی؟ این مانتور به اصطلاح شلواری که میپوشی، استرچایی که میپوشی، نحوه روسری که داری، اون وقت این روسری که میذاری بیرون رنگیه، جب توجه نمی کنه، برای چی رنگیش میکنی؟ یه دفعه تو خونمون چند نفر بودن همین سوالو کردن، گفتن که وجه و کفه مگه مستثنا نیست؟ گفتم چرا مستثناست؟ این روسری که 2 سانت مد شده بود، من مدو حذف کردم، اگه دقت داشته باشی تو اطرافیان من حذف شد، البته با قربون صدقه و فدات بشم، پاتو میبوسم، دستو میبوسم. میگم که اینی که روسری تو رنگی زیر چادر مشکی گذاشتی 2 سانت، یعنی چی این؟ یعنی دلت میخواد نگاه کنن دیگه. وقت تو وقتی بیرون میری فقط خانما هستن، وقتی خانما هستن 1000 جور آرایش بکن، ادکلون بزن آرایش بکن. ادکلونای جدیدم نمیدونستی من بهت معرفی میکنم، چون برندهای جدید برای من میارن، ادکلونای برای من میارن که هنوز به ایران نیومده، از فرانسه، از ایتالیا، از تورنتو و کشورهای مختلف. ولی وقتی که میخوای بری بیرون بوی خوش بدی، کنار یه مرد نامحرم تو تاکسی نشستی، یا توی مجلس تو دانشگاه میخوای کناره، الان شما ببینید بس چه جوریه در سر همین. لذا چادر نیومده در قرآن، جلباب اومده، جلابی به نداره. و اینکه در تمام ملاقات های پیغمبر با همه زناشون، حتی عایشه و حفصه پشت پرده بودن صحبت میکردن، داره دیگه، طرف اومد از پشت پرده صدای مثلا خانم‌ها در اومد، موقع احتضار پیغمبر از پشت پرده، معمولا پشت پرده بودن. لذا میخوام اینو بگم، ما در هیچی به اندازه مسائل دینی، مخصوصا حجاب و موسیقی، اینقدر زاهد نیستی. وقت میگه مگه همه مراجع نگفتم موسیقی که مناسب با مجالس لهو و لعب نباشه حلاله؟ واقعا اون موسیقی ها که تو گوش میکنی کیف میکنی مناسب با مجالس لهو و لعب نیست؟ من در اثر این که برخوردم زیاده هم سوال میکنم، به چند نفر موسیقی زن زمان انقلاب بعد از انقلاب برخورد کردم، خدای من شاهده. پرسیدم موسیقی ها چجوری؟ گفتن موسیقی ها همون است که در سابق که ما میزدیم، میگفتن که نه حرامه. الان میگن چون تو جمهوری اسلامی اشکال نداره. من چجوری تشخیص بدم؟ ولذا میخوام اینو بگم، حداقل بله بچه کفینه، ولی نه با بدن اونجوری، نه با لباس استرچ، نه با به اصطلاح جوراب اونجوری، نه با اون زینت. هر گونه جلب توجه برای زنان و خانم‌ها که مردان رو جلب کنه حرامه. حتی تو متن آیه قرآن داریم به زنان پیغمبر خدا میگه که یه کاری نکنین که وقتی که راه میرین فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، حتی وقتی صحبت میکنین صحبتتون خیلی آروم و متواضعانه خضوعانه نباشه که جلب کنه نظر مردان رو. در گفتار معمولی تا چه برسه به رفتن، کفشاتون رو یه جوری به زمین نکوبین که جلب توجه بکنین که در متن‌های قرآن. اخیرا به من میگن که ما اگر پوشیه بزنیم و نقاب بزنیم جلب توجه میکنه. گفتم جلب توجه کنه، جلب توجه میکنه بعد چی میبینن؟ دو تا چشمی که پیدا نیست ببینن. اینو بهانه میکنن بعضیا، یعنی دخترای من رفتن تو دانشگاه ها، اینایی که ادعای اسلامیت دارن میگن این که بیشتر جلب توجه میکنه. گفتم به استادتون بگین خب جلب توجه کنه. چی رو نگاه میکنن؟ یه کیسه مشکی رو دارن نگاه میکنن. نگاه کن جلب توجه. اتفاقا این جلب توجه دوتا کار میکنه، هم تبلیغ هم معرفی نوع حجاب. الان لبنانی ها سوری ها دیگه شما بیشتر از من به خارج رفتید، در تمام کشور همون لباس رو دارن. حالا اخیرا البته شنیدم اونا یه خورده عوض شدن. خب این لباسشه دیگه، همه هم میدونن این لباسشه. همونطور که لباس عربا دشتاشه همه جای دنیا اینه، کت شلوار و کروات ندارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.